کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین ابی عبدالله و به عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و مواسات و شهامت و رشادت و شجاعت حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیه مجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. سخن در تفاوت بین فلاح بود و فوز. گفتیم فلاح یعنی رستگاری و سعادتمندی و نیکبختی، و اما فوز رو عرض کردیم معنیش رستگاری نیست، فوز معنیش برندگی است. برنده شدن در یک مسابقه یا در یک حرکت، این رو میگویند فوز. ای اصحاب الحسین، فستم والله، فستم والله، فستم والله، سوگند به خدا شما برنده شدید. برندگان مسیر بندگی شمایید، برندگان مسیر اطاعت شمایید، برندگان توفیق شهادت شمایید که شهیدان که اندین همه خونین کفنان. یکی از بالاترین مقاماتی که یک انسان میتواند یک مسلمان، یک مؤمن حائز بشود چیست؟ شهادته. در ادعیه داریم اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، خدایا این که من در راه تو کشته بشوم را روزی من بگردان. در دعا میخوانید وجعلنا من المستشهدین بین یدی طاعا غیر مکره، خدایا من را از شهیدانی قرار بده که در رکاب امام عصر و در پیش چشم او به شهادت برسم. پس اصل شهادت یه توفیق عظیمی است و شهیدان بسیار عالی مقامند. شهیدان و صدیقین حسن اولئک رفیقا به تعبیر قرآن، مقام بسیار منیع و رفیعی دارند. ولی شما ای اصحاب الحسین در بین همه شهیدان سرید، از همه شهیدان برترید. شما شهیدان خدایی و بلاجویان دشت کربلایی هستید که زجان و جا رهیدید. از همه پرنده ترز مرغان هوایی، پرنده ترز مرغان هوایی، از همه جا و از همه کس و از همه درجات بالاتر پر زدید. بنابراین برنده شدید. پس اصل فوز یعنی برندگی. ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، علی و پیروان حقیقی علی در روز قیامت برندگان حقیقی هن و فائزین بالجنه، که خط پایان برندگی اونها ورود به بهشت است. و عرض کردم که فوز به دست نمی آید، برندگی به دست نمی آید مگر با سعی. سعی ناکرده در این جا راه به جایی نرسید. لیس للانسان الا ما سعی. نمیشه یک کسی کسالت پیشه کنه، تنبلی کنه، بگیره بخوابه و بعد اتفاقا در یک رشته ای هم برنده باشه. میشود چون این چیزی؟ نه. هر کسی در هر رشته ای سرآمد هست، از هنرمندان، از دانشمندان، از پزشکان، هر کسی در هر رشته ای هست، بسی رنج برده است در سال 30. واقعا در خط شما اگر بخواید حرف بزنید، یه 20 سال، 25 سال، 30 سال باید مشق نظری و مشق عملی بکنید، مشق حسابی. الان مثلا فرض کنید که استاد موحد خطات نیکبختی رو به دست آورده است که خط ذریح امام رضا خط ایشونه، خط ذریح سامرا خط ایشونه، خط ذریح امام حسین خط ایشونه، ولی خود بنده که از 19 سالگی با ایشون در تماس بودم و رفیق بودم و آشنا بودم تا الان تا 50 سالگی، یعنی طی این 30 سال دیدم که این مرد چه شبها قلم زد و تمرین کرد تا به این درجه اعلا و والا از خط رسید. یا استاد فرشیان، یا امین آقای پروفسور سمیعی، یا مراجع تقلید ما. یک عمر اجتهاد یعنی سعی، اجتهاد یعنی عرق ریختن و زحمت کشیدن در تحقیق در فقه و تفسیر و علوم اهل بیت تا بعد بتواند به اعلمیت در فقه برسه. آسان به دست نمیاد. کما اینکه در عالم ورزش هم همینه. یعنی آقایی که مثلا نفر اول دنیا شده، قهرمان فلان وزن، چه رشته‌های مختلفی که هست، این واقعا زحمت کشیده تا تونسته نفر اول دنیا باشه. بنابراین فوز به دست نمیاد مگر با رنج. در حدیث داریم که الجنت محفوف بالمکاره، بهشت مثل تحفه و هدیه‌ای میماند، مثل گنجی میماند که این پیچیده شده دورش تمام به سختی ها و به تلخی ها که تا انسان بخواد به بهش برسه از خیلی از لذت های حرام و از خیلی امور ناروا و از خیلی تنبلی ها و کسالت ها و شهوات و غفلات باید چشم پوشه تا بتواند به بهش وارد بشه. الجنت محفوفم بالمکاره و نارو محفوفم به شهوات. هیچ وقت سیر سقوطی قدرت نمیخواد، زور زدن نمیخواد، از جای آدم خودشو ول کنه پایین، از توی هواپیما بپره پایین، از برج بپره پایین، این که زور نمیخواد بزنه که سقوط بکنه. سیر سعودی زحمت داره، بالا رفتن زحمت داره. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. بالا رفتن مشکله، ما باید بالا بریم، چاره ای نیست. ما ز بالاییم باید بالا بریم، اما بالا رفتن به این آسانی نیست، زحمت داره. بنابراین کل مسیر زندگی رو یه وقت خاصی کسی عرض کردم دنبال اینه که مثلا نفر اول کشتی بشه، مثلا تکواندو بشه، چه بشه چه بشه، خیلی خوب، اشکالی هم نداره، بره زحمت بکشه. یکی میخواد بگه آقا من میخوام نفر اول یاران امام زمان باشم، عجب، نفر اول تقوا و پارسایی باشم. ما خیلی دور از آبادی هستیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که شیعه ما کسی است که اگر در یک شهری 100,000 جمعیت، اون زمان خیلی بوده، دیشب عرض کردیم، اگر 100,000 جمعیت در یک شهری است، پارساترین و پاکترینشون این باشه. خب ما خیلی دوریم مثلا از این افق، خیلی دوریم، حد اقل ها رو من ندارم، شما اگر دارید خوش به حالت. بنابراین ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید مگر اینکه زحمتی بکشیم، رنجی بر خودمون هموار کنیم. خیلی خوب، راه هم خیلی طولانی است، راه هم خیلی سخته. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور راه رسیدن بودی. یه وقت هست میگن آقا بیا کنکور امتحان بده. خب ما هم امتحان دادیم، یا ما هم خوندیم، یکی دو سالی کمرمونو بستیم و روزی 14 ساعت درس میخوندیم برای کنکور. خیلی خوب، 2 سال بود. اما در کنکور بندگی الهی که امتحان که به 1 سال 2 سال تمام نمیشه، تا زنده ای، تا اون لحظه آخر زندگی و نفس کشیدنت، حتی اگر 90 سال 100 سال عمر بکنی، امتحان برقراره. امتحان ها دائم است، هر لحظت امتحانه، هر نگاهت امتحانه، هر کلمت امتحانه، هر کلمت امتحانه. آن به آن، ثانیه به ثانیه و کمتر از ثانیه و پلک برهم زدن در معرض امتحانی، امتحانات مختلف، یک روز امتحان شهوت، یک روز امتحان ریاست، یک روز امتحان شهرت، یک روز امتحان قدرت، همش امتحانه، پرده به پرده امتحانات مختلف میاد. در کنکور یا جای دیگه دیدید ورقه رو دادن، مثلا سوالات عمومی رو دادن، حالا سوالات فیزیک رو میدن، حالا سوالات زبان میدن، حالا سوالات مثلثات میدن، درسته، پرده به پرده عمر که میگذره ورقه های مختلف میاد جلو. برای یه پیرمرد دیگه سوالات هواهای شهوانی و نفسانی رو از جلوش برداشتن، چیزی دیگه سوالات جدیدی جلوش هست، سوالات جدیدی جلوش هست که شاید بسیار سخت‌تر از سوالات جوانی باشه. چه باید کرد در این مسیر سخت؟ چه باید کرد که برنده شد؟ میشود بی خیال برندگی شد؟ نه، چون اون طرفش بازندگیش این نیست که بگن که خیلی خوب آقا حالا مثلا شما در کنکور قبول نشدی، برو بازار یه کاری بکن، دانشگاه که دیگه همه آرمان ها نیست، برو بازار، برو این طرف، برو اون طرف، کاری، کسبی، هنری، فنی، یه کاری بکن. اون طرفش اینه که آقا اگر برنده شدی تو رو میبرن به بهشت جاودان، برنده نشدی، این طرفش جهنمه، این طرفش جهنمه. نرسیدن مساوی است با جهنمی بودن، نرسیدن مساوی است با مورد عذاب الهی بودن، شوخی نیست. پس راهمون سخته، مسابقهمون سخته، امتحانمون سخته، باید هر جوری شده بر جون کندنی برنده بشی. آیا میانبری هست؟ الان شما مورد ابتلای شما که اکثر جوان هستید بوده این مطلب، شما باید کتابایی مثلا کل دوره دبیرستان رو بخونید، هی مرور کنید، تست بزنید، معادله حل کنید تا بتوانید مثلا در کنکور رتبه بیارید. یهو یه مؤسسه اعلام میکنه که آقا ما کلاس مخصوص کنکور و تست زنی داریم، و 7 تا 8 تا 10 تا استاد زبردست واقعا این فن میان، میگن آقا وقتت رو سر کلاس، سر جلسه کنکور این دوستان که پشت سر من هستن سکوت رعایت کنن، حواس من رو پرت میکنی. در این 3 ساعتی که سر جلسه کنکور نشستی مدیریت زمان کن، اول مثلا عمومی ها رو بزن، اول اینا رو بزن، اول اینا رو بزن که ذهنت خسته نشه. مدیریت میکنه وقت شما رو و از فن خودش استفاده میکنه که شما با اینکه اولین باری است که در جلسه کنکور شرکت میکنید مهارت داشته باشید در تست دادن. یا گاهی شما تمرین میکنید، من یادمه در سن خودم مثلا میخواستم افسر بشم، دنبال دانشکده افسری نبودم، برای اینکه کنکور پزشکی رو امتحان بدیم رفتم کنکور دانشکده افسری رو شرکت کردم که تمرین بکنم در تست دادن در زمان، یه تمرینی باشه، دستگرمی باشه برای تست دادن کنکور اصلی. خب یه بحثیه، یعنی یک کسی میاد راه میانبر یا مهارتی در امتحان دادن به شما یاد میده که شما بتوانید بهتر برنده بشید. همین استاد موحد که زبردست‌ترین خطاط ایران زمین هستند در خط ثلث عربی و شاید مثلا در نسخ عثمانی، من یه زمانی خط کار میکردم، ایشون به من فرمودن که فلانی بیا، من گاهی برای یک حرکت 6 ماه تمرین کردم که لم مثلا سر واو سلس را که ملیح نوشتن او چه لمی داره و چگونه باید دست بپیچه، 6 ماه کار کردم تا به این نکته رسیدم. الان ظرف 6 دقیقه میتونم اون زحمت 6 ماه رو به تو انتقال بدم و درسته و میتوانست و انتقال داد. ممکنه یک کسی بیاد به شما بگه که آقا خم و چم راه بندگی اینه، اینا میان برهاشه که میشه سریعتر رسید، اینا شاهراهاشه، از کوچه و پس کوچه رفتن مثلا گرفتاری داره، یه شاهراه داره، بیا من اون شاهراه رو معرفی کنم زودتر میرسی. فنون برندگی در زندگی و بندگی، این آیا قرآن گفته؟ آیا خود اهل بیت فرمودند؟ بله بله، میان برهایی هست، میان برهایی است. یا نمراتیست که اگر اینو زدی انقدر باروم نمرش بالاست که اگه 10 تا غلطم زدی این یکی میتونه اونا رو پوشش بده. همچین اموری هست؟ بله. یکی از بانفوسترین و بهترین و سریعترین و مؤثرترین کارهایی که میتواند در بندگی و زندگی ما رو جلو بیاندازه و خیلی جلو ببره و خیلی آبرو به ما بده به حدی که بریم بچسبیم به پیغمبر اکرم، کی از همه پیش داره، کی پیشوازه، کی پیش روه؟ پیغمبر اکرم. حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق. بنده پیشتاز خدا در مسیر صراط مستقیم کیست؟ خود ختمی مرتبه. بهترین بنده کیست؟ رسول خدا. می شود که من یک کاری بکنم که خود رسول خدا بفرمایند که تو و من روز قیامت اینجوری به هم چسبیده هستیم کنارم؟ بله. چه کاریه که اگر من انجام دادم روز قیامت چسبیده به پیغمبر اکرم مثل این 2 انگشت خواهم بود؟ چیست؟ یتیم پروری. انا و کافل الیتیم که هاتین، من و کسی که کفالت یک یتیم را بر عهده بگیرد، یه دونه یتیم، نه به قصد این که مثلا اگر دختر این دختر بزرگ بشه فردا مثلا سوء استفاده بکنم، اگر یک پسر تیزهوشی مثلا استفاده بکنم از این که از ذهن این، از فکر این، نه به جهت این که خب حالا من بچه ندارم، عقده بچه نداشتنم و سر این مثلا یه جوری میخوام خودم رو ارضا کنم و خودم رو اشباع کنم از جهت روحی، نه لله، برای خدا واقعا یک یتیم را سرپرستی بکنم. اگر سرپرستی کرد، انا و کافل الیتیم، رسول خدا فرمود که هاته، مثل این 2 انگشت به امروز قیامت تو محشر واویلا به هم چسبیده ایم. 13 جان قرآن تصریح کرده است و تشویق کرده است و توبیخ کرده است که برید به یتیم برسید. چرا به یتیم نمیرسید و چرا یتیم را اکرام نمی کنید؟ 13 جا توصیه کرده است و اما یتیمه فلا تقهر، با یتیم با قهر صحبت نکن، با یتیم ترشرو نباش، مواظب باش در صحبت کردن با یتیم، با یتیم هیچ گونه خشونتی نباید داشته باشی. و اما یتیمه فلا تقهر. خود پیغمبر اکرم درد یتیمی کشیده بودند. پیغمبر اکرم نه تنها یتیمن، سالهای قبلم گفتیم لتیمن، لطیم یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی پدرش از دنیا رفت میگن یتیمه. چرا؟ چون پدر انسان اصل انسانه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. به مروارید میگن در یتیم چون از صدف جدا شده. یتیم چون از پدرش و مادرش جدا شده بهش میگن یتیم. حالا اگر یک کسی پدرش از دست داد یتیم از طرف پدر، یک کسی مادرش از دست داد میشه یتیم از طرف مادر، اگر زد و یک کسی پدر و مادرش از دست داد میشه لطیم. لطیم لطمه یعنی سیلی. و علا مثل الحسین فلیل تمل خدود، مردم بر مصیبت حسین باید به صورتشون بزنند، سیلی بزن. امام صادق میفرماید لطیم یعنی سیلی خورده ی روزگاران. خیلی هم سخته، خیلی بده. مؤسسه خیریه حضرت علی اصغر یک کسی یه پولی رو نذر کرده بود که بدن به یک لطیم، یعنی به یک یتیمی که هم پدر هم مادرش از دنیا رفته باشه. من به دوستانمون گفتم که ما لطیم داریم، یعنی یتیمی که پدر مادرش از دست داده باشن. گفتن بله. کی هست؟ گفتن آدرسش اینه، در پنجتن از تیمور یه دختر رضوی هم هست، سید است، هم پدر از دست رفته هم مادر. من خیلی ناراحت شدم، گفتم من میخوام اینو ببینم، آدرسشو بدید برم ببینم. رفتیم دیدیم که این دختر که دقیقاً هم سن دختر کوچیک من بود، کلاس اول بود اون زمان، البته الان کلاس پنجمه، دیدیم بله دختر امام رضا سید است و برادرش 21 سالشه، همسر داره، این تو خونه برادر زندگی میکنه، برادرم نیمه کوره، یعنی هیچ کاری نداره چون چشمش اصلا نمیبینه جایی رو. رفتیم اونجا، اونقدر آقا من اذیت شده، تمام غربت و عالم توی چهره این دختر بود. توی یک سال پدرش هم مریض شده بود مرده بود، مادرش هم مریض شده بود مرده بود، و 7 سال سن. خیلی اذیت شده، وحشتناک اذیت شده. من هنری نکردم، یک کسی یه پولی در اختیار من گذاشته بود، پول خوبی، گفته بود آقا هر کاری عشقته انجام بده، کار خیر، هر کاری عشق خودتونه، هیچ حد و مرجی هم نداره که مثلا مراد شرط و شروطی نداره، هر کار دوست داری بود. بعد دیدم خب الان اگر چطور من برای دختر خودم گوشواره خریدم، این باباش از دنیا رفته، مادرم که نداره، دل خوشی هم نداره. رفتم یه جفت گوشواره دخترونه خوب خریدم، یه پیراهن درست حسابی از این پیراهنهای خیلی چی میگن خانمان هم چی میگن، پیرهنهای خلاصه ترگل برگل و گران. به همشیرم گفتم که فرض کن برای دختر من خواهی بری بهترین پیرهن رو بخری، این پول برو از بهترین فروشگاه مشهد بهترین پیرهن دخترانه که میشه بخری بخر، فرض کن برای خدیجه خودم میخوای بخری. گفت چشم. رفت و یه پیرهنی خریده بود، حالا یه مبلغی، چون پولش اشکالی داره آقا؟ اشکالی داره که شما برای یک بچه مثلا یتیم گوشواره گران بخری؟ واقعا حرام، اسرافه؟ چه اشکالی داره؟ اصلا برندش رو بخر، یه چیز چشمگیر بخر. گفت باشه. آورد دیدم جد واقعا قشنگه، پیرهنه خیلی ملوسه. برداشتیم و رفتیم، شب رفتیم خونه اونها و به برادرش گفتم که این طفلک با 7 سالش بود با چادر میومد پیش من، میگفت عمو مثلا سلام، می نشست درساشو می آورد نشون می داد. گفتم که فلانی، اسمشو نمی برم، گفتم فلانی مثلا فرض کن ریحانه جان بیا برو این پیرن عمو بپوش، بعد این گوشواره ها رو برات خریدم. آقا این باورش نمی شود، گوشواره ها رو گرفت و رفت اون اتاق. خونشون کلن یه دونه اتاق داشته، مثلا خونه 30-40 متری. پیرانم رفتن تنش کردن، خیلی مقید به حجابش بود این دختر 7 ساله، چنان خوشحال شده بود که یهو از اتاق پرید بیرون بدون چادر، گفت عمو لباسم خوبه. ببخشید حالم بد شد، یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم. نترسیدم، به رویش با وقار کامل استاد، بابا ولی چند لباسم کهنه بود، طعنه هم میزد کنیزانش، و ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. الهی بمیرم. از روز عاشورا مگه پیرهن رقیه عوض شده بود این 30-40 روز؟ پیرهنی که کلی خاک و خون بوده بهش، تمام این را آفتاب خورده، چقدر زمین خورده. نمیدونم روز 11 که آوردنشون گودی کرده گفت اونم خودشو انداخته رو بدن بابا. اگه انداخته پیرهنش خونی اصلا. کی بوده که به موهاش شونه بزنه؟ کی بود که لباسشو عوض کنه؟ مگه اصلا لباسی مونده بود؟ خیمه ها رو غارت کردن، آتیک زدن، گوشواره هاشم بردن. سر شب رفقای خیریه علی اصغر به من زنگ زدن گفتن آقا ما یه کاری میخواییم بکنیم، اجازه میخواستیم که این کار رو بکنیم، ببینید از نظر شما اشکالی نداره، فردا گیر ندید به ما. گفتم باش. گفتن اجازه میدید در مسجد حسین آباد و قرقی، مسجد کوی بنی هاشم حسینیه که ساخته شده، اجازه میدید ما روز عاشورا دمدمای غروب میخواییم لباس بخریم، لباس زیاد و گوشواره بخریم، گوشواره طلا هم بخریم، پولش هم قرار خودمون بدیم، نه از صدقات مردم و صندوق، خودمون قراره، عشقمون کشیده پول گذاشتیم چند میلیون، میخواییم گوشواره بدیم غروب عاشورا به دختر بچه های سیه. اشکالی داره؟ نه چه اشکالی داره؟ چه کاری از این بهتر؟ گوشواره‌ای که با عشق به گوش تک تک این دخترها بره، درست اون ساعتی که گوشواره از دختر گوش دخترهای امام حسین می‌کشیدن، شما گوشواره به گوششون کنید. دقت کنید جوان‌ها، فرهنگ اسلام بلا شک انفاقه. فرهنگ اسلام بلا شک کمک به مستمندان آبرومند و دستگیری از اونهاست. به امام صادق عرض میکند که آه خب خیلی از گدایان یا فقیران هستن که دستی دراز میکنند به مسئلت، من نمیدونم که این واقعا مستحق یا مستحق نیست، از کجا تشخیص بدم؟ فرمود به دلت نگاه کن، اگر کسی به تو گفت کمک بکن به دلت نگاه کن، اگر به دلت افتاد که کمک بکنی بکن، و حتی اگر او دروغ بگه به نفع توست. چرا؟ چون تو که ضرری نمی کنی. ولی اگر راست بگه و واقعا محتاج باشه و تو بتوانی کمک بکنی و نکنی، دمار از روزگار تو خدا در خواهد آورد. بعد زین العابدین امام سجاد قبلا حدیثشو گفتیم، فرمودن که نزدیکای غروب بود در خانه یعقوب، یعقوب پیغمبر اکرم، یک گوسفندی رو کشتن. خب کلی عیالوار بود دیگه، 10-11 تا پسر و زناشون و بچه هاشون و یک گوسفند، چیزی نمیشد. یک گوسفند کشته بودن، گوشتش رو قربانی کرده بودن و کباب کرده بودن و قرار بود که به همه بدن، به همه این خانواده ایل تبارش قرار بده. بوی کباب بلند شده بود. یکی از اولیاء خدا که از مردان خدا بود روزه بود و گرسنه بود و مسافر بود. خیلی هم گرسنه بود چون روزه بود. به در خانه یعقوب آمد، خیلی با احترام در زد. بله، گفت اطعمونی مما اطعمکم الله، اگه محبت بکنید یه چیزی هم بدید من بخورم که روزم. گفتن برو پی کارت، فکر کردن که گدای حرفه‌ایه. گفتن برو آقا، برو. درم باز نکردن. این با دلشکستگی برگشت، گفت خدایا تو شاهد باش که به در خانه یعقوب پیغمبر تو رفتم و مرا ناامید برگرداندن و گرسنه دارم برمیگردن با این وضع. جبرئیل نازل شد بر یعقوب با صورت خشمناک. یعقوب وحشت کرد که این چهره جبرئیل پیک الهی، چرا انقدر خشمگینه؟ گفت یعقوب آماده بلا باش. چرا؟ من چیکار کردم؟ گفت تو کاری نکردی، یکی از افراد زیر دست تو، از بچه های تو، یک نفر مستحق حقیقی رو الان رد کرد به قهر و خشم و تحقیر. آماده بلا باش. بلا به خانواده یعقوب افتاد سر قصه یوسف. 40 سال اینا درگیر بودن، یعقوب از یک طرف، یوسف از یک طرف، برادراشون از یک طرف. یعنی اگر شما در جای اداره‌ای، مؤسسه‌ای، شرکتی، خودتون شرکتی داری، شرکت خصوصی هم داری، پسر شما یک غلطی کرد، یک کسی رو تحقیر کرد، شما مسئولی. زیر دست شما مردم رو تحقیر کرد، شما مسئولی. نمیتونی بگی که من چه میدانستم که زیر دست من چیکار میکنه. گناه زیر دست تو به پای تو شما گذاشته میشود. لذا یا آقای ممکنه بنده یا مؤسسه ای داشته باشم و مثلا فرض کن مدیر مؤسسه بنده یا معاون من با آبدارچی بد عمل بکنه، تحقیرش بکنه، فردا من باید تاوان پس بدم. کلی مشکل تو زندگی من هست که نمیدانم مثلا از کجا این مشکلات آمده. هی میگم خدا خدا خدا، میگن خدا خدا، فایده نداره، نمیدونی چوبه رو از کجا خوردی. یه مشکلی که الان هست در ذهن جامعه و افراد اینه، بعضی ها اهل کار خیر نیستن، اهل بخشش نیستن، اهل بذل نیستن، اهل دستگیری از مردم نیستن. میای میگی که احسن کما احسن الله الیک، تو نیکی میکنه در دجله انداز، بیا کار نیک بکن، بیا به درد مردم برس. خیلی با پرستیج روشنفکری و اینها میگن این هنر نیست، انسان نباید ماهی به مردم یاد بدهد، باید ماهیگیری به مردم یاد داد. خیلی خوب، چشم، بفهمی ماهیگیری یاد بدی. ما یه مؤسسه خیریه میخواستیم بزنیم، این مؤسسه خیریه حضرت علی اصغر 1419 افتتاحش بوده، الان چندیم؟ 1438. اولین جلسه‌ای که من به خاطر دارم جلسه گذاشتیم، 15 نفر از رفقا رو جمع کردیم، گفتیم آقا یا علی بگیم، همت کنیم، دست به دست هم بدیم، به یه دست فقرا برسیم. یا آقای از همین تیپایی که خیلی حرف میزنن و نق میزنن و اصلا اهل عمل هم نیستن در همه جا، اون شخصیت منفی گالیورن که همش میگه من میدونم و نمیشه، هر چی میگه میگه من نمیشه. گفتم من صورت مثلا مطرح کردم که بیایید در فلان منطقه مثلا کار بکنیم، شروع کنیم به این فقرا و به این سادات برسیم. این شروع کرد سخنرانی کردن، گفت اصولا این کارها غلط است، باید ماهیگیری یاد داد، نباید ماهی داد داد، باید به دنبال کارهای اساسی مانند مسکن سازی، درمان چنین و ایجاد اشتغال بود. یعنی بذر منفی داشت میپاشید که کار انجام نشه و خودش مثلا بره کنار. این کسی از اون پولی نمیخواست و جالب اینه که اون پولی هم نداشت، فقط حرف مفت میزد. بعد مهم نیست که شما مثلا یک قطعه نانی، یک مثلا غذایی به کسی بدید. گفتیم آقا از اینجا شروع کنیم که هفته یک غذای گرمی دست فقرا بدیم. واقعا باور کن خانواده هایی هست که دو ماه سه ماه نمیتوانن به والله گوش بخرن. بیاید من معرفی کنیم، بیاید چند تا پرونده ما به شما بدیم که اینجوری هن. من جوابش رو دادم، گفتم جناب آقای محترم الان شده دندون ساعت 2:30 درد بگیره؟ شده؟ بله من شد. من یادم جوان بودم یه مرتبه یکی از دندونای کرسیم درد گرفته بود، به عصب رسیده بود، چنان دردی گرفته بود که من دقیقا حس میکردم یه پیشگوشتی انداختن توی مغز من دارن میپیچونن، اینقدر درد میکرد. چنان یا صاحب از زمانی از عمق دل میگفتم که تو عمرم همچین یا صاحب از زمان نگفته بوده، از درد دندون. قم هم بودیم و مسافر بودیم، نوه مرحوم آقای گلپایگانه اومد دید من اصلا بدنم داره میلرزه و همینجور ولول میگفت چطور آقا؟ گفتم آقا قصه اینه. زنگ زد به یک کسی از اطبای درمانگاهشون، ساعت 2:30 ما رفتیم. خب ساعت 2:30 رفتم، دندونم درد میکنه، از درد دارم میمیرم. اگر وقتی که وارد بالون دکتر میشم میگه بنشین اینجا آقا، اگر از روز اول دندونت رو نخ میکشیدی، روز 5 مرتبه مسواک میزدی، شیرینی نمیخوردی، نباید چون این کاری را میکردی، بعد هم باید علاج درست حسابی بشود. آقا دارم میمیرم، تو رو به حضرت عباس یه مسکن بزن. حالا مسکن بزنم چه فایده داره؟ مسکن بزنم که دندون تو پر نمیشه، این باید عصب کشی بشود، تو رو به جون مادرت به من رحم کن، یه مسکن. این کارو میکنه پزشک؟ نه. شما تا وارد میشید میبینه که شما اصلا طاقتت تمامه، میگه آقا بنشین، بلافاصله دندان شما رو پانسمان میکنه، یه چند تا مسکن به شما میزنه که شما یه مقداری آرام بشید، میگه خیلی خوب فردا هم بیارز میشود دندونت رو علاج اساسی بکنیم مثلا و عصب کشی بکنیم و ریشه درمانی بکنیم. الان یک کسی که فقیره، یک کسی که مستمنده، یک کسی که در بیمارستان مونده و پول نداره برای زمانش، یا تصادف کرده یا چه کرده، وقت موعظه کردن و روشن فکر معابی و شعار دادن و عرض می شود پرستیج گذاشتن حرف مفته که بگی آقا ماهی گیری یاد بدهید، ماهی ندهید. بعدم دوران سوانه دیگه، اصلا همیشه در طول تاریخ بشر بوده. در کشور ما سالانه 37,000 نفر آمار دادن حدودن در جاده ها کشته می شه. بیشتر از آمار جنگ پراید از ما کشته، بیشتر از آمار جنگ، چون در مجموع زمان جنگ تحمیلی شهدای ما چند نفر بودن؟ در طی 8 سال 180,000 نفر بودن، میشه سالی چند؟ سال 37,000 نفر هم کشته در جاده داریم. وقتی کشته در جاده داریم بچه شتیم شده، یه نفر مثلا فرض کن که متمول بوده، اکثر مردم از طبقه متوسطن، وقتی پدری از دنیا رفت بچه‌هاش مشکل دارن. الان در عراق ما مجموعاً تا الان از شیعه 3 میلیون کشته دادیم و شهید دادیم، باور میکنید؟ الان جنگ داریم با داعش، حشد و شعبی یعنی بسیج مردم عراق داره با داعش میجنگه. شما این روزها اگر حرم امیرالمومنین باشید، عاشورا باشید، عرفه باشید، اربعین باشید، هر دو سه ساعت میبینید یکی از جنازه های شهدای عزیز حشد و شعبی رو میارن. خود ما مؤسسه ایتام داریم در عراق، مؤسسه خدام ایتام آل محمد، مؤسسه العقیله لکفالت الایتام و مؤسسه العلین که مربوط به آیت الله سیستانی است. 7-8 تا مؤسسه. بندم اطلاع دارم از بودجه اینها و از کار اینها. هیچ بودجه دولتی ندارن، مردم کمک میکنن، از ایران پول میفرستیم، از شیعیان و کویت پول میدن. یکی از این مؤسسات در ماه 1 میلیارد باید پول بدیم. 1 میلیارد. خب ندیم چی میشه؟ ببینیم شعار بدیم این بچه‌های 3 ساله 4 ساله رو من برم کجا اشتغال بهشون یاد بدم؟ که آقا باید شغل بهشون آموخ. به چی؟ به کی بچه شغل بیاموزم؟ به بچه 5 ساله؟ اکثر این حشد و شعبی که شیعن و کشته میشن و شهید میشن، هر کدومشون 2 تا 3 تا بچه دارن. میگه مادر آمده باز یه بچه بغل 2 تا بچه عرض میشود که خورد و ریزه کنارش. خب چه کاری من به این یاد بدم؟ چرا حرف مفت میزنید؟ قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید وقتی به اینها میگی انفاق کنید به فقرا، میگن اگر خدا میخواست خودش به اینها میداد. دیدید سوره یاسین میگه. قرآن اینو نشانه کفر میداند. امیرالمومنین نفرمود. امیرالمومنین خلیفه بودن. مدار مدیریت جامعه به دستشون بود. وقتی که خلیفه بودن نیومدن روی منبر شعار بدهن بگن بله باید فقر و ریشه‌ای درمان کرد و تا وقتی فقر و ریشه‌ای درمان نکنیم فایده نداره که غذا و نانی و دانی به در خانه یتیمان ببریم. در این حالی که امیرالمومنین به دنبال رفع تبعیض نژادی و قطع کردن دست دزدهای بیت المال از بنی امیه و دیگران بود، در این حال پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش، شاهبازی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و دهر، که حرف نیست. بعد جالبه یک نکته ای برای شما عرض بکنم. بنده امسال دعوت شدم به یه مؤسسه خیریه بزرگ در تهران در نزدیک عید نوروز. اینها کلی کفش و لباس نو و اینها برای ایتام آماده کرده بودن و قرار بود که برای مثلا 300 تا 400 تا یتیم از لباس و مانتو و همه چیز، مثل این که مثلا اگر پدر داشت پدرش میرفت براش لباس میخرید. کسانی که پول داده بودن 300 تا از متمولین و بازاریای تهران بودن، یه جلسه گذاشته بودن روز ولادت امیرالمومنین که به اینها یه سوری بدن، غذایی بدن و تشکر کنن که شما کمک کردید. اون کفشا و لباسا و اینها رو هم تو اون سالن یه طرفی دپو کرده بودن به عنوانی که این کارو بزرگ داره انجام میشه. قرار بود بنده تشویق کنم و بنده رفتم صحبت کردم، گفتم خب به هر حال شما چون این زحمتی کشیدید، دست مریضات نسبت به همتون و رحم کردید به فقرا، اما این رحم به فقرا عرض من این نیست که فقرا اون کسانی هن که این یک جفت کفش و این یک مانتو این 4 تا بچه یتیم از شما میگیرن. چون شما حالا این یک جفت کفش رو نمیدادی، بالاخره روزی رسان خداست، از یه جای دیگری بهش میرسید. مانتو رو نمیدادی، برهنه که نمیمان در جامعه ما میمان، بالاخره یه همون کفش گونهش رو پاش میکرد نمیمرد که. اما اون فقیری که شما بهش رحم کردید خودتون بودید. ما روز قیامت فقیریم. بیش از اون یتیمی که نیاز به کمک داره، من نیاز دارم به کمک کردن به او. دقت میکنید چی عرض میکنه؟ بیش از اون فقیری که نیاز داره به این پرس قضا، من نیاز دارم یک پرس قضا به او بدم، بلکه خدا در روز قیامت به من رحم بکنه. لذا کمک کردن به فقرا رحم کردن و کمک کردن به فقر خود من از روز قیامت. الانی که باید از این دنیا برم چی تو دستم دارم که ببرم؟ من فائزم، من برندم. این همه سوالات امتحانات الهی رو چپه و بد و مفتزه جواب دادم. کارنامم سیاهه، چی کار باید بکنه؟ یتیم نوازی از اون بارم نمره هایی است که اونقدر نمرش بالاست که بسیاری از جواب های غلط و گناهان و زشتکاری های دنیوی من و بندگی من رو میپوشاند. بنابراین قدر بدانید، بگردید پیدا بکنید. آقا حالا من حالا یتیم از کجا پیدا بکنم؟ یتیم از کجا پیدا بکنی؟ کمیته امداد، مؤسسات خیریه مختلف، انصار الحجه. امثال اولجا با شعب مختلفی که در سطح شهر دارند، تعداد زیادی یتیم رو آمارش جناب آقای سمیع‌زاده به من آمارش رو داده بودن، الان آمار جدیدشون رو ندارم که عرض کنم. گلستان علی، آقای رضازاده، خود بنده رفتم، حضرت آقای سیدان به من دستور داده بودن که از این مؤسسه 2 سال پیش بازدیدی بکنن، اومدن دنبالم رفتیم. یه خونه تو پاستور خیلی خوشم اومد، یه خونه 200 متری تو پاستور، بهترین منطقه، اجاره کرده بودن. وارد شدیم دیدم همین جور که خونه شما مثلا فرش مرتب داره، فرش مرتب، 12 تا دختر یتیم زیر 10 سال بوده. چطور دختر شما رو تخت بخوابه؟ این نخوابه. برای هر 12 تا یتیم تخت سفارش دادن، تختی که مال دختر شما هست، تخت خوب، تخت زیبا، فرش، مبل، صندلی. ما رفتیم نشستیم دیدیم 12 تا جوجه دختر آمدن از سر و کول جناب آقای رضازاده بالا میرن، مسئول این خیریه، و بهش بابا میگن. بهش گفتم قبطه خوردم به حالت، حسودیم شد، خوش به حالت. بعد رفتن برای ما چایی آوردن، میگفتن آج آقا اینجا خونه ماست. یا آشپز براشون گرفته بودن که مثل اینکه یه مادر تو خونه آشپزی میکنه، غذاشون رو میپخت. هم زیر 10 سال، 12 تا دختری که پدر نداشتن، مادرم نداشتن، بیکس بودن. چقدر این کار عالیه. رفتیم قسمت نوجوانانشون، دبیرستانیاشون اون طرف شهر، 120 تا پسر همه یتیم، اتاقا مرتب. رفتیم سراغ دبیرستانیاشون دیدیم به به، هم برای اینها اتاق مرتب کردن، هم یک کارگاه صنعتی درست کردن. بعضیشون با MDF کار میکنن، بعضیشون مرقع کار میکنن، بعضیشون کار دارن میکنن، کار بهشون یاد دادن. این چقدر خوبه. آقا من کسی نمیشناسم، برو اینجا بگو آقا 2 تا یتیم رو به نام من بنویس. الان هر کسی بخواد، بنده در کربلا، در عراق، در کاظمین، در بلد، در نزدیکی سامر را، از دجیل، حرم سید محمد بگیر تا بصره، هر چند یتیمی که بخوای ما حاضریم کارت کفالت بدیم، عکسش هم بهت بدیم که این در فلان جاست و یتیم. خود من یه روزی رفتم بازدید مؤسسه العقیله شب حضرت رقیه است، به مسئول اون مؤسسه جناب حجت الاسلام حضرت آقای سید علای موسوی که الان رئیس دیوان وقف شیعه هم هستن، گفتم آقا این سیستم کامپیوتری کار تحقیقات یتیم‌ها رو من نشون دادم، دیدم خیلی مدرن، خیلی بروز. گفتن آقا هر آماری بخواید الان ما روی کامپیوتر به شما میتونیم نشون بدیم. گفتم من همین الان نیت کردم یک دختر 3 ساله و سید که اسمش رقیه باشه، ببین دارید که من خودم بپذیرم کفالت کاملش رو. زد روی کامپیوتر در آورد، گفت بفرمایید، این عکسش، 3 سالشه، باباش از دنیا رفته، سیدم هست، رقیه هم هست. گفتم اینو به پای ما بنویس، کفاره شرابخوری های بی حساب. پس اون راه میان بری که میتواند ما را مفت مجان برنده کنه، تک ماده میتونه بزنه، ما که مردودیم رو میتواند قبول بکند، یتیم نوازیه. حتی بزرگترین بلیه آخر زمان در روایات ما دارد و قبلا گفتیم در توقیع امام عصر به علی ابن محمد الثمری آخرین نائب خاصشون این است که ظهور واقع نخواهد شد مگر بعد از به درازا کشیدن روزگاران و قساوت پیدا کردن دل مردمان، الا بعد طول العمد و قسوت القلوب. بزرگترین بلای آخر زمان قساوت قلبه، و اهل بیت ما فرمودن بهترین راه از بین رفتن قساوت قلب اینه که دست بکشی به سر یک بچه یتیم، به موهاش که دست بکشی، به ازای هر مویی که از زیر دست تو رد می شود خدا یک حسنه برای تو می نویسه. نگفتن به ازای هر لقمه‌ای که در دهان می گذاری، چون یتیم بیش از اندازه ای که نیاز به غذا داشته باشه، نیاز به محبت داره، نیاز به اکرام داره، نیاز داره که احترامش کنید. لذا قرآن کریم نمی فرماید که افلا تطعمون الیتیم، قرآن کریم می‌فرماید چرا اکرام نکردید یتیم رو. یتیم رو باید اکرام کنی، احترام کنی، یک کاری نکنی دلش بشکنه. این سرشه، این سر موفقیته. و باز ما هر سال عرض کردیم در ماننده چنین شبی باز دو مرتبه تکرار میکنیم، مخصوصا خواهران مکرمه و مادران، این نکته رو بیاد داشته باشید. اگر لباسی که بر تن بچه‌تون بوده دموده شده، 6 ماه پوشیده، 1 سال پوشیده، کهنه شده یا پاره شده، شما را به رقیه امام حسین قسم این لباس را نبرید به مؤسسات خیریه و بگید بدید به یک آدم ضعیف و به یک یتیم. برو به نسطل آشغال کهنش کن، دستمال عرض میشه برو باش ماشین پاک کن، اما لباس کهنه به یتیم ندید. چرا؟ چون تن اون رو میپوشانی ولی روحش رو میشکنی، روحش رو تحقیر میکنی. وقتی لباس کهنه رو تنش میکنن بچه ها خیلی تیزن، خیلی تیز هوشن بچه ها، میفهمن که لباسش کهنه است، دلش میشکنه، میگه من اگه بابا داشتم مثل بقیه بچه های مردم بابام برام لباس نو میخرید. برو به نزل باز کنه تو دور. لن تناول بر رهت تا تون فکوم اماتوه بون. وقتی میگه هنر کردی که همون لباسی که برای دختر خودت خریدی همون هم برای این دختر بچه یتیم بخری. این هنره. این هنره. حالم بد شد یا صاحب ازم. و عمل یتیم فلا تقهر. اینقدر پیغمبر اصرار کرد که با یتیم به غضب برخورد نکنید. به قهر برخورد نکنید. پرورده شدگان مکتب سقیفه اینقدر بی شرم بودن، اینقدر بی حیا بودن، اینقدر قساوت قلب داشتن که آقا از صبح الله اکبر سختم جمله جمله گفتنش، در فقه ما میگوین اگر خواستی گوسفندی رو بکشید مبادا جلوی بچه‌هاش برش بکشید، مکروهه. یه گوسفندی رو باید بکشن دیگه، طبع اکوسیستم چرخشی مثلا تغذیه این بره هم داره، یعنی برای یه جای دور برش نبینه. امام زمان در زیارت ناحیه عرض میکنن جدا اون لحظه ای که شم مشغول کار خودش بود زینب تنها نبود، تمام بچه ها از بالای بلندی میدیده. از صبح علی اکبر رو ریزیز کردن، قاسم رو کشتن، هرچی کشتن آوردن به خیمگاه، انشالله خیمگاه نصیبتون بشه، آوردن به خیمگاه، به خیمه شهدا. این دختر بچه ها می دیدن از صبح. والله همین جوره ها. یعنی ما الان در منزل گاهی گوسفندی می کشیم می گیم قصاب بیا تو خونه بکشه برای سلامتی امام است. خب قبل از اینکه قصاب بیاد بنده به بچه هام به اهل بیت هی چند مرتبه تأکید می کنم، 2-3 نوه کوچیک داریم 3-4 ساله، یکشون هم دختره، تأکید می کنم مبادا فاطمه بره توی پیلوت، مواظب باشید بچه ها توی پیلوت نماشن، این کارت میکشه به گلوی گوسفنده اینا ببینن، ممکنه بچه افسرده بشه، وحشت کنه، شب از خواب بپره. الهی قربون از خواب پریدنت برم بیبی جا. چطوری از خواب پریدی؟ همه ویرانه رو به سر گذاشتی، تمام خرابه رو خراب کردی، اهل خرابه رو هی گریه میکرد امه بابام الان اینجا بود خوابش میدیدم کو بابا. یک گوسفند یه مر رو ما جلوی یک دختر بچه سر نمیبریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بچه ها چه کشیدن. حالا از صبح تمام این شهدا را که کشتن آوردن توی خیمه شهدا، بچه ها میبینن دیگه، درسته؟ بعد این بیرحم و مروت ها نکردن بگن بابا این همه از اینا کشتیم، تازه آمدیم سرای جووناشون و بچه هاشون رو بریدیم و بردیم، خیلی خوب دیگه اینا به اینقدر وحشت کرده میلرزن، بذاریم فردا صبح هم که قرار اینا رو اسیر ببریم دیگه، بذاریم امشب لااقل دیگه آروم باشن. آتش به آشیانه یه مرگی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه ی آل عبانه بود. اون شبی که خیمه را آتش زدن رقیه در صحرا میدوید، گفتیدم دامن یک دختر کوچکی آتیش گرفته. خبرنگار بوده روز عاشورا، من با اینکه خبرنگار بودم دیدم این بچه ترسیده داره میسوزه پاش، همینجور ولول میزنه مونده چیکار کنه. رفتم طرفش که کمکش کنم، این ترسید بگم میخوام بزنمش، شروع کرد دویدن و در رفتن. من بدو اون بدو، هرچی میدوه آتیش شعله ورتر میشه، بالاخره مردم دیگه، یک قدم من کجا یک قدم او کجا. بهش رسیدم، دید که بهش رسیدم برگشت دستاشو گذاشت رو سرش، گفت شیخ به من رحم کن ما دختر پیغمبریم. گفتم ناراحت نباش عزیزم، من دشمن نیستم، میخوام آتیشو خاموش کنم. آروم شد، آتیشو زدم خاموش کردم. حالا چقدر از باهاش سوزونده دیگه نمیدانم. آتیشو که خاموش کردم دیدم تمام خستگی عالم، چشماش گود افتاده، پوست به صورتش خوش شده، لباش ترک ترکه، از وحشت، از تشنگی خیلی رحمم آمد، بدنشم مثل جوجه داره میلرزه. شب تاریک این رو بر نگاه میکنه که عمم کجاست. گفتم چیزی لازم داری بهت بدم؟ تا گفتم، گفتش که هلی جرأت من المای، میتونی یکم آب به من بدی؟ گفتم بله بله الان میرم. خیلی دلم سوخت، رفتم یه ظرف آبی آوردم تا بهش دادم. با این لبای ترک خورده و تشنه گفتم الان سر میکشه. آبو گرفت نگاه میکرد، دیدم معطل به من نگاه میکنه. گفتم چرا نمیخوری؟ گفت جایی که بابام افتاده کجا؟ بابام رفتش نبود. میای بریم به بابام آب بدم؟